از روز من اصلا موضوع آخر شروع کنم که مسئله خونه این روشنه چون بکنم خاموشش کرد چیز. من از همین موضوعات آخر شروع میکنم که مسئله بیشتر اینکه آیا هنر به آخرش رسیده از نظر هگل و چرا نقاشی به نظر او افول میکنه. ببینی هگل خب همون که قبلا هم گفتم شما وقتی که زیبایی شناسیشون میخونین که درسایی که داده البته کتاب نیست که نوشته باشه هگل اشاره به این موضوع میکنه که هنر به فلسفه نزدیکتر میشه و در حقیقت هنر هرچی بیشتر کانسپچوال بشه مفهومی بشه چون به فلسفه نزدیکتر میشه از دنیای حسیش کمتر میشه. بنابراین هنر وقتی از دنیای حسیش کمتر بشه از نظر هگل بیشتر تبدیل میشه به یک هنر مفهومی، یعنی مثلا شعر که از نظر هگل با فلسفه خیلی نزدیکه و به کانسپت خیلی نزدیکه و خیلی بود هنریش کمتره، یعنی بود حسیش کمتر هستش. دومی که اشاره که به نقاشی میکنه و افول نقاشی و افول هنر هر دوش در یک میتونیم بگیم راستا قرار میگیره و اون موضوع هنر هستش که از نظر هگل کم کم تغییر میکنه. او اعتقاد داره که هنر مدرن میتونیم بگیم که قدرت خودش رو در این سابجکتیویتی پیدا میکنه و در به ویژه موقعی که میخواد مثل هنر رنسانس یا هنر شاید پیش رنسانسی و تا هنر رومانتیک هنری است که میخواد که به نوعی یک هنر معنوی باشه، هنر معنوی باشه که از نظر هگل اون هنر معنوی هستش که میتونه اون سابجکتیویتی رو به خوبی بیان کنه در نقاشی. ولی وقتی که کم کم این معنویت نقش کمرنگتری پیدا میکنه به خاطر اینکه ما داریم درباره جوامعی صحبت میکنیم که سکولار دارن میشن از نظر سیاسی و هگل این میبینه دیگه، خودش هم طرفدارشه، از نظر سیاسی سکولار میشن، از نظر دین به هر حال نقش کمتری بازی میکنه به عنوان یک نهاد اجتماعی تاریخی و موضوعات فلسفه هم موضوعات سکولار میشن، طبیعتاً هگل اعتقاد داره که ما داریم روی میاریم به طرف یک سری هنرهای جدید. ما موضوعش اینه افول هنر، یعنی ما داریم روی میاریم به طرف یک هنرهای جدید که اون هنرهای جدید کم کم هنرهای مفهومی هست که اشتباه نمیکنه به خاطر اینکه هنر برای قرن بیستم خیلی هنر مفهومیه، ما اصلا کانسپچوال آرت داریم دیگه، خیلی هنریست که توش مفهوم خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه، یا هنر ابستره برای هنریست که در ابستراکچرش یک بینش خیلی کانسپچوال داره نسبت به واقعیت، یعنی هنر ابستره هنری نیستش که فقط در یک الوهیت یا یک معنویت یا یک رابطه خیلی تنگاتنگ با دین و این وضعیت رو پیدا بکنه. اینو هگل درک کرده بوده ولی ضمناً چرا نقش کمتری به هنر میده تا به فلسفه؟ برای اینکه مسئله اصلی خودش کانسپت و فلسفه است و به نوعی هنر رو میکشه به طرف فلسفه و میخواد که قدرت رو بده به فلسفه و به دیسکورس فلسفی و اینکه این گفتمان فلسفی هستش که میتونه پاسخگوی اصلی بسیاری از پرسش‌های ما باشه و هنر نمیتونه به خیلی از این پرسش‌ها از جمله آزادی پاسخ نهایی رو بده. حالا اون مسئله اونجایی که مسئله شعور مطرح میشه، خب طبیعتاً هگل مثل کانت بین شعور و عقل یک تفاوت قائل میشه و براش شعور یا understanding یا اون چیزی که بهش به آلمانی میگه فرشتان با ریزن یا عقل یا فرنون تفاوت داره، به خاطر اینکه شعور اصلا اصولا کارش کار ادراکی شهودی است و فقط با کاتگوری ها سر کار داره و نه با مفاهیم. بنابراین هگل مثال های علمی که مثل مگنتیزم یا مثلا مغناطیسم یا مثلا چیز با الکتریسیته میاره برای نشون دادن این نیست که این در همین سطح فقط از واقعیت. شعور نمیتونه به ما یک قدرت دیالکتیک درک تاریخی بده. شعور نمیتونه به ما یک قدرت درک دیالکتیکی درک تاریخی بده. اون چیزی که هست میتونه این قدرت رو بده عقل دیالکتیکی هستش، نه شعور، چون شعور به صورت دیالکتیکی عمل نمیکنه. اولین چیزی که نمیکنه همین فراینده، یعنی شعور ما رو در یک فرایند قرار نمیده، ما رو اصلا به صورت پروسس برامون هیچی رو مطرح نمیکنه، به صورت شعوری همیشه مطرح میکنه از این نظر. خب بنابراین از برای هگل این در یک درجه پایینتری قرار داره. ولی اینجا اجازه بدیم خیلی سریع برم دنبال همون بحث فرایند و اینکه این بحث فرایند از هگل به بعد چرا اینقدر مهم شده، به خاطر اینکه هگل اساساً فیلسوفی است که و اینو خب مارکس و بقیه خیلی به خوبی فهمیدن. هگل اول از همه خب تاریخ رو وارد فلسفه میکنه، دوم اینکه تاریخ رو فقط به صورت فکت و داده وارد فلسفه نمیکنه، درسته به صورت فرایند وارد فلسفه میکنه. این خیلی مهمه، چون دیده که هگل از تاریخ داره که بعدها خب ما میبینیم که مارکس و دیگران هم به دنبالش دارن، این دید یک دید فکتوال فقط نیست، یعنی با آرشیو تاریخ سرکار نداره، یا اینکه من فقط با داده های تاریخی سرکار نداره، یا مثلا تاریخ نویسی نمیخواد بکنه، میخواد تاریخ رو به ما به عنوان یک قدرت شناخت نشون بده. یعنی اگر ما تاریخی گر باشیم و اگر ما به صورت تاریخی نگاه کنیم به یک پدیده‌ای، چگونه میتونیم اون پدیده رو وارد فرایند بکنیم؟ این اصلا چی مهمتره، درسته؟ این اصلا چی، و این اتفاقا این متدولوژیه که مارکسیستان خیلی خوب فهمیدن، یعنی مارکس و به دنبالش ما، که دقیقاً شما وقتی نگاه تاریخی میکنین یعنی که شما یک پدیده‌ای رو در فرایند تاریخیش نگاه میکنین، نه اینکه شما اونو فقط به صورت یک آرشیو یا به صورت یک چیز خاک خورده یا یک داده‌ای نگاه میکنی. این مهم نیستش که حالا در فلان سال جنگ واترلو اتفاق افتاده، مهم نیست که این جنگ واترلوی که جز این فرایند بوده به چه نتیجه ما رو رسونده دقیقا. و این اتفاق هم روشناسیست که من میخوام استفاده کنم برای نگاه به تاریخ ایران در فصل بعد، چون میخوام ببینیم آیا ما میتونیم تاریخ اون همطوری بخونیم به جای اینکه ما تاریخ اون هی مرحله به مرحله تیکه تیکه فرگمنتد بخونیم. یعنی یکی از تراژدی های ما اینه، ما تاریخ اون مسله شده است، ای یه چپتر بعد میبندیم دوباره یه چپتر دیگه، بعد خیلی هم راحت میشه که مسلش کرد دیگه، برای اینکه تمام ملت ایران و نسل های گوناگون فقط یک سری از این فصل ها رو بلدن، بقیه فصل ها رو یاد ندیدن بهشون اگه نرن خودشون بخونن، و اینا رو در یک استمرار و در یک فرایند نگاه نمیکنن، اینا رو جدا از هم نگاه میکنن. یعنی میبرن چپتر رو مثلا مشروطیت میذاره کنار، میگه خب این که ربط به 1357 نداره، 1357 بر خودش یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است، ولی در واقع اینطوری نیست، این در یک فرایند قرار میگیره. و اتفاقا مارکس از هگل دقیقاً اینو متوجه شد، البته مارکس اینو دیگه میبرتش به طرف اقتصاد و جامعه شناسی بیشتر از فلسفه، ولی متدولوژی همونه، یعنی میاره اینو و میگه که خب من پس اینو در این استمرار میخوام نگاه کنم بهش، و بعدش هم اسم براش میذارم، بعدش هم میام در مورد مبارزه طبقاتی صحبت میکنم، بعدش هم در مورد مسائلی که زیر بنایی رو بنایی صحبت میکنم، ولی متدولوژی همونه در حقیقت. یعنی اینو من بیام در یک فرایند نگاه، تاریخ جهان رو بیام در یک فرایند نگاه کنیم، بعدش ببینیم محرک های این تاریخ چی بودن، چی بودن، کیا بودن، و ما اگه بخوایم اینو ادامه بدیم این محرک ها چه نقشی میتونن بازی بکنن. این هم بحث به نظرم بحث بسیار مهمی هستش، و اینجا اتفاقا این بحث آزادی درونی و استاتوس کوی که کردین دقیقا در این چارچوب خیلی معنا پیدا میکنه، چون آزادی درونی که هگل داره ازش صحبت میکنه که حالا ما میتونیم اینو بگیریم بعد بیاریمش طرف خودمون، حالا لازم هم نیست اصلا هگلی باشیم، آزادی درونی باز در یک فرایند آگاهیابی معنا پیدا میکنه. اون آگاهیابی از همه چی مهمتره، برای این با اون آگاهیابی شما اون پرسش هم دارین، یعنی شما چگونه ممکنه که با یک استاتوسکوی بتونین مبارزه بکنین اگر در موردش اولا آگاه نباشید، بعد در موردش پرسش نکنین، برای اینکه اون پرس آگاه شدن و پرسش کردن موجب میشه که شما بتونین نقدش کنین و پشت سرش بذارین. و اتفاقا چیزی که در دنیای ما هست این است که یک، ما به مرحله آگاهیابی نمیرسیم، دو، این پرسش انجام نمیشه، سه، پشت سر گذاشته نمیشه، این ترفیع صورت نمیگیره، یا اگرم بخواد بگیره خیلی کند انجام میشه و شاید به صورت یه استعاله خیلی کوچیکی انجام میشه. و به خاطر همین هم هستش که نقش فلسفه در دنیای امروز به مراتب کمرنگتر شده تا نقشی که مثلا 200 سال پیش داشته. الان تکنیشن ها به مراتب آدم های مهمتری هم برای تمدن امروز تا یه فیلسوف. یه فلسفه امروز در حقیقت آدم های مارژینال جوامع امروز هستن، درسته؟ آدم های مارژینال هستن، کاملا پیرامونی هستن، ولی آدمی که در داره کار کامپیوتر میکنه یا در وسط یک تکنولوژی امروز تمدن بشر قرار داره، خب دقیقا دوره مهره اصلی این نظام جهانی هستش. یا آدمی که بیزنس میکنه مهره اصلی این نظام جهانی هستش، ولی نه کسی که پرسش میکنه. و اتفاقا دقیقا اون چیزی که هگل میگه، پرسش هست به خاطر این که من فکر میکنم این آگاهیابی هم هستش، یعنی این باز این پرسش در این فرایند مطرح میشه، برای اینکه در با مرحله قبلیش ارتباط پیدا میکنه. یعنی پرسش اکستینلو از به وجود نمیاد، از هیچ به وجود نمیاد. در برای فلسفه هگل از هیچ پرسش زاده نمیشه، پرسش در حقیقت زاده میشه به خاطر اینکه ما از یک مرحله اول به این مرحله دوم میریم. یعنی ناکامل بودن مرحله اولی که اون پرسش رو ایجاد میکنه، درسته؟ حالا من براتون فقط اینو مثال میزنم، بعد بحثم خاطر میدم، میتونیم این دوباره ادامه بدیم. من اینو چند بار مثال زدم برای اینکه خوب متوجه بشیم. اگر ما در یک فرایندی، فرض کنیم فرایند انقلابی که هممون خوب درک میکنه، شما در یک فرایند انقلابی میخواین به یک آزادی یا یک عدالتی دست پیدا بکنید، درسته؟ انقلاب معناش اینه، یعنی این دگرگونی رو می‌خوام به وجود بیاریم برای اینکه از یک سیستم یا یک سیستم از یک نظام به نظام دیگه بریم، حالا سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، همه چی. و اگر اون آرمان‌هایی که برای این دگرگونی هست، اون آرمان‌ها شکل مطلوب خودشون رو پیدا نکنن، یعنی شما به اون عدالت نرسین در اون نوع بعد، شما به اون آزادی نرسین، شما به اون عدالت اجتماعی نرسین، شما به اون وضع اقتصادی مطلوب نرسین، اینا خب طبیعتاً یه پرسش ایجاد میشه، نه؟ در خود همون افرادی که محرک های اون از بودن یا نسل بعدی پرسش ایجاد میشه که خب پس برای چه انقلاب شده؟ مگه قرار نبوده که این دگرگونی صورت بگیره که ما از یه وضعی به یه وضع دیگه بریم؟ یا شاید وضعمون بدتر شده، این پرسش میشه، یا اینکه هیچ اتفاقی نیفته، هیچ تغییری صورت نگرفته. خب این پرسش خودش اینا آگاهی به نظر من. چرا؟ برای اینکه از توش میتونه یک نهاد جدیدتری در بیاد که خب ما اشتباهات گذشته اون چی بود که دو مرتبه تکرار نکن. اگر این پرسش بتونه به صورت فلسفی طرح بشه و بتونه مفهومی بشه، اشتباهات ما چی بود که ما اونو تکرار کردیم و میخوایم حالا دو مرتبه تکرارش نکنیم برای اینکه به یک وضعیت جدید برسیم. این دقیقا بحثیست که هگل میکنه به نظر من. خیلی ممنون از سوالای خیلی غنی و قربارتون و خصوص کامنتایی که دادید. از کجا من شروع کنم؟ اجازه بدید من از این موضوع شروع کنم، چون چند تا موضوع هست، من ممکن در هم درباره همش نتونم صحبت کنم، ولی اونایی که به هم ربط پیدا میکنن ممکنه بتونم بیشتر صحبت کنم، چون اونها بحثای خیلی مهمی هستش. یکی اگه برگردیم به این بحث تاریخ و انقلاب و این فرایند که من فکر میکنم اینا با هم دیگه ربط پیدا میکنه، به طور کلی انقلاب هم تو که به درستی یک تونم گفت که ما اینو در آثار مثلا آمریکا لاتینیا بیشتر میبینیم، مثل پاولو فریر، حتی چه گوارا مثلا به این موضوع اشاره میکنه، این مسئله آگاهی سازی مهمه. و اونجا اتفاقا مسئله اونها همشون به این مسئله ادات ادویکیشن خیلی توجه دارن، که شما وقتی آموزش داریم میدین، آموزش یعنی چی؟ آموزش یعنی آگاهی دادن. هم پاولو فریر اینو میگه، هم چه گوارا اینو میگه، واسه همین برای ادویکیشن خیلی اهمیت قائلن تو این پروسس فرآیند انقلابی و و انقلابیون آمریکای لاتین در سال 1960 اینا اعتقاد دارن که باید به آدما به مردم باید آگاهی شون یعنی وقتی آموزش میدی این بهشون آگاهی میده. و خب به نظر من این یه مسئله خیلی خیلی مهمی است که ما رو به یک نحوی به فلسفه هگل خیلی نزدیک میکنه و اتفاقا کسانی که این بحثا رو کردن همشون فلسفه هگل رو خوندن به نوعی، حالا دست اول خوندن یا دست دوم خوندن، ولی با فلسفه هگل آشنایی داشتن و میدونستن که مسئله اصلی همین مسئله آگاهی سازی هستش که اینقدر مهم هستش. حالا در این آگاهی سازی اگه ما اینو ربطش بدیم به مسئله تاریخ و مسئله انقلاب، چند تا مسئله خیلی مهم هست که اینجا اتفاقا مسائلی است که من خودم هم باهاش 20 سالی است که درگیرم، خصوصا با جامعه ایران. یکی این که یه فیلسوف فرانسوی من دعوت کردم در سال 1374 بیاد ایران صحبت کنه پر ریکور، و اومد چند تا سخنرانی در انجام حکمت فلسفه و دارت و معارف و اینجا کرد، و یکی از سخنرانیش اتفاقا ما ترجمه کردیم در مجله گفتگو چاپ کردیم به نام تاریخ فراموشی و خاطره، و بحثش اتفاقا بحثی که من اینجا میخوام الان بکنم. یه کتاب خیلی معروف داره این فیلسوف، دیگه الان زنده نیست، غیر حیات نیست، ولی این بحث اینطوری است اگه بخوام در این چارچوب بحث هگلی مون قرارش بدیم، خیلی بحث مهمی است. او اعتقاد داره که فراموشی بخشی از خاطره تاریخی است. ما در دوره‌های یعنی اون چیزی که ما به انگلیسی بهش میگیم forgetfulness، درسته؟ فراموش کردن ما احتیاج داریم در بخشی از برهه‌های تاریخی بعضی چیزا رو فراموش کنیم یا کنار بذاریم. از جمله بحثی که الان برای خود من مطرحه که هفته پیش با پیام اخوان کردیم، فردا با سوال پارسا داریم تئاتر چطور هستن، درباره مسئله بخشش به ویژه وقتی شما از یک ترومای تاریخی عبور میکنید، از یک فاجعه زدگی عبور میکنید، آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین، رواندا، برمه، ایران، چون بالاخره یه جایی که مسئله عدالت ترمیمی و در مقابل با قصاص و مسئله لغو حکم اعدام و مسئله محاکمه جنایتکارا و رفتن به یک صفحه جدید تاریخ مطرح میشه، مسئله که برای این ملتی مطرح میشه که آیا من باید تمام اون گناهان و اون جنایات رو فراموش کنم یا ببخشم، یا هیچ کدومش، یا هر دوش، یا یکیش به جای با یکی دیگه، یعنی به قول معروف forgive but not forget. ولی بعضی میگن forgive and forget، بعضی میگن neither forgive nor forget مثلا. خب اینجا این بحثی که پر ریکور میکنه بحثی که اتفاقا بر ما الان خیلی مهمه تو این بحث هگل، که فراموش کردن اتفاقا بخشی از خود مموری، خود خاطر تاریخیه. یعنی ما فراموش نمی کنیم، ما در یک استمرار قرار میدیم خودمونو، ولی ما ممکنه که یک صفحه از تاریخ رو ممکنه تورخ کنیم بدون اینکه ما اون استمرار کنار بذاریم، یعنی بدون اینکه که در کتاب ببندیم و پرش کنیم از یک وضعیت مثلا فرض کنیم کودتای 28 مرداد فرض کنیم، یا مثلا شکست مشروطیت، یا مثلا انقلاب ایران. ولی خب اون نسل بعد میان میگن که خب ما میتونیم اینو برای اینکه مثلا بخشش داشته باشیم ما میتونیم اینو فراموش کنیم. خب اینجا مسئله که مطرح میشه همینه، مسئله این نیست که ما آیا خاطره تاریخی رو در یک استمراری در یک فرایندی میبینیم یا ما به صورت مسله شده اینو داریم نگاه میکنیم، که به نظر من ما اینو در یک استمرار باید قرار بدیم. یعنی وقتی ما داریم درباره خاطره تاریخی صحبت میکنیم، حافظه تاریخی ملت صحبت، ما یه در استمرار داریم قرار میدیم. خب اینجا بعد اون مسئله انقلاب هم معنی پیدا میکنه، برای اینکه انقلاب الزاماً یک چیز منفی نیست، چون انقلاب اگه ما اینو در یک استمرار ببینیم بدون ارزش داوری، انقلاب به هر حال به عنوان یک دگرگونی است، میتونه دگرگونی بدون خشونت باشه، بدون خشونت لازم نیست که کسی بمیره، کسی کشته بشه، میتونه فقط یک دگرگونی باشه، یک نوع استحاله باشه و به نوعی اتفاقا انقلابی باشه که هم انقلاب ذهنی هم انقلاب مادی با هم، حالا چون سوال کردین، اتفاقا هگل خب طبیعتا ما میدونیم که برعکس برک، ادموند برک طرفدار انقلاب فرانسه بوده، اون منتقد انقلاب فرانسه است، هگل طرفدار انقلاب فرانسه است. هگل اصلا انقلاب فرانسه رو مثل طلوع آفتاب توصیف میکنه در جوانی و انقدر تحت تاثیرش هست که تمام فلسفهش فکر میکنم که به نوعی دگرگون میشه و به دنبال اینیست که این مدرنیته سیاسی رو بیاد و بتونه از نظر فلسفی سامان بده. ولی مسئله‌ای که در فلسفه حقش داره اینیست که خب ما اگه بتونیم یک حکومت قانون ایجاد بکنیم، این حکومت قانون لزوم نداره که انقلاب بشه، یعنی به این نتیجه میرسه. این حکومت قانون اگه بتونه حکومتی باشه که بتونه کنترل داشته باشه بر قدرت و نذاره که اتوکراسی به وجود بیاد و نذاره که سیستم اتوریتر به وجود بیاد، ما احتیاج به انقلاب نداریم. بنابراین هگل الزاماً فیلسوف انقلابی نیست طبیعتاً، اینو میتونیم بگیم، ولی فیلسوف خب راستگرا هم نیست به اون معنی. یه چیزی این بینه، یعنی نه به قول یک کسی هگل نه متعلق به هگلیان چپ نه متعلق به هگلیان راست. هگل این وسط به نظر من حرف قشنگی زده، چون طرفداراش دو دسته شدن، یه دسته خیلی محافظه‌کار، یه دسته خیلی چپگرا. ولی خب هگل خودش عملا آدمی بود که این وسط قرار داشت دیگه، به هر حال یه آدمی بود که از جمله لیبرال بود ولی ضمناً خب یه چیزای حالا انقلابی یا به نوعی میتونیم بگیم یک کمی مخالف کانسرواتیسم هم داشت. و اینجا من فکر میکنم که این موضوع خیلی موضوع مهمیه. حالا اینو ما میتونیم به عنوان نه گایدلاین بلکه به عنوان روش‌شناسی احتیاج استفاده کنیم. بحثی که من دارم میکنم که میگم ما آیا میتونیم که این متدولوژی هگل رو برای مروری بر تاریخ معاصر ایران استفاده کنیم، به عنوان متدولوژیه نه به عنوان یک دستور عمل. یعنی کتاب سرخ ماو نیستش که تو بذاری جلوت بعد بگی من میخوام این عمل کنم، درسته؟ آیا به ما ابزار ذهنی میده که ما بتونیم تاریخ خودمون رو در یک استمرار نگاه کنیم و بدون اینکه این پرشار رو داشته باشیم و ببینیم که آیا از هر فصلی و هر فصلی که رفتیم اون این شکل پیداشناختی رو داشته یا نه. یعنی ما در حقیقت یک نوع چجوری بگم، بریم دنبال فرایند آگاهیابیه، بگیم آگاهیابیه توده های ایرانی، میدونی که اون پروسه آگاهی که اینها داشتن برای اینکه این اتفاقات بیفته چی بوده و آیا از اون شکست ما وقتی به مرحله بعدی رفتیم چیزی از اون باقی بوده یا نبوده. مثلا از مشروطیت وقتی میرسیم به رضا شاه، ما چقدر از مشروطیت در دوره رضا شاه داریم؟ که داریم، من خودم اعتقاد دارم که داریم دیگه، به خاطر اینکه وقتی که الیت رضا شاهی میان و خب مثل فروغی، داور، تیمورتاش و دیگران، خب اینا آدم مدرنیستی هستند ولی اینا براشون مشروطیت مهم بوده، دستاوردهای مشروطیت. درسته که از یک اتوریتاریسم دارن دفاع میکنن ولی ضمناً از حکومت دینی دفاع نمیکنن، برای اینکه به یک آگاهی رسیدن که ما باید حکومت دینی لازم نیست داشته باشیم، ما باید بیم دادگستری رو ریفرم کنیم مثلا. من اینو میگم، تمام این استمرار و این اگه ما بتونیم تاریخ ایران رو به این صورت بخونیم، میتونیم خیلی از عناصرش رو در بیاریم و به نوعی برای آینده بتونیم ببینیم که خب ما الان در چه مرحله از این آگاهی یابی هستیم که میتونه به ما مثلا ثمرات آتیمون چی باشه. یعنی همین پروسه آگاهی سازی دقیقاً چی هستش. و اتفاقا من فقط یه جمله آخرم بگم که چون درباره هنر هم صحبت کردیم، که خب طبیعتاً برای هگل نه فلسفه نه هنر اصولاً یک امر کالایی نیست. تفاوتش با دنیای امروز اینه، چون هگل ما را در نظام احتیاجات فقط قرار نمیده، بلکه برای اینکه نظام احتیاجات میبینیم براش کافی نیست، ما رو میخواد به مرتبه بالاتر از نظام احتیاجات ببره. مثلا در حیطه سیاست براش جامعه سیاسی به مراتب مهمتر از نظام احتیاجاته، برای اینکه میدونه که ساماندهی جامعه رو شما فقط با یک سری تاجر و یک کالا نمیتونین ایجاد کنین، شما احتیاج به یک آگاهی دینی دیگه دارید. و برای همینه که در مورد دولت صحبت میکنه، برای همین نظام احتیاجات براش کافی نیست. ببینید من فکر میکنم وقتی که ما داریم بحث تاریخ میکنیم، ما باید یک تفاوت گذاری بکنیم بین رویداد یا رخداد و تاریخ. یعنی ما یه موقعی داریم، حالا بخوام به صورت فلسفی، ما یه موقعی درباره ایونت صحبت میکنیم، درسته؟ و ما در ایونتوالیتی هستیم، یعنی در ما در یک فضای رخدادی و رویدادی هستیم. مثلا ما ایرانی اصولا در فضای رویدادی هستیم، با رویدادها زندگی میکنیم و با تاریخ زندگی نمیکنیم. حالا چرا من اینو میگم؟ به خاطر این کار فلسفی معنی داره. میدونی آدم ها بیکار نیستن که بشینن بیان کار فلسفی بکنن. پرسشی که مطرح میکنن پرسشی خیلی عمیقی است. وقتی هگل و دیگران فلسفه دیگه به تاریخ میپردازن، تاریخ یعنی فعلیت آگاهی، یعنی تحقق یافتگی آگاهی. ولی رویداد درش الزاماً آگاهی نیست. شما وقتی با رویدادها زندگی میکنید، مثل همین انتخابات، یه رویداد، ما با یک رویداد داریم زندگی میکنیم، پشتش آگاهی یابی تاریخی الزاماً نیست و تراژدیش در اینه. و شما خودتون به عنوان ممکنه یک فاعلی فقط از اون رویداد ببینید یا اون رخداد ببینید، ولی شما الزاماً در یک تحقق یافتگی آگاهی نیستید. بنابراین ممکنه که شما این درجا زدن اتفاق میفته دیگه، برای اینکه شما میایید و یک مرحله رو، یک فضایی رو شما به عنوان یک رویداد فقط نگاه میکنید. حالا میتونه هخامنشیان باشه، ساسانیان باشه، لوح کوروش باشه، شاپور زولکتاف باشه، آیت الله خمینی باشه، امام مصدق باشه، ولی پرسشش کجاست؟ فقط یه رویداده. 28 مرداد یه رویداد فقط نباید باشه، باید یه پرسش تاریخی باشه. انقلاب 1357 یک رویداد فقط نباید باشه، باید یک پرسش تاریخی باشه، باید پشتش یک تحقق یافتگی آگاهی وجود داشته باشه. من این مثال براتون میزنم، حالا شما به من بگین که با این مثال من موافق یا نه. من سعی کردم که این کار خودم انجام بدم توی یک کتابی که جدیدن نوشتم به نام دموکراسی در ایران به انگلیسی. سوال پرسش اصلی که برای خودم مطرح بوده بعد از 25 سال کاری که کردم روی عدم خشونت، این که آیا ما در تاریخ معاصر ایران ما خشونت پرهیزی داشتیم یا فقط تاریخ خشونت بوده؟ خب یه پرسش دیگه. خب مثلا این سوال از خودم کردم که آیا ما فعالیت خشونت پرهیزی داشتیم؟ آیا ما مکانیزم های خشونت پرهیزی داشتیم از مشروطیت و جنبش سبز؟ اگه داشتیم چگونه بوده؟ و اگه نداشتیم چرا نداشتیم؟ خب من اینو میگم که توش این تحقق یافتگی آگاهی باید باشه. مثلا این سوال بر خودم پیش آمده. اینا همش پرسشاییست که خب من الان مطرح کردم تو این کتاب کوچیک، ولی خب میتونه خیلی قابل نقد باشه، برای اینکه یه عده بیان بگن که آه این اشتباهیه که شما میکنی، به نظر من مثلا این مکانیزم نیست. مثلا من میگم بس نشستن در دوره مشروطه یک نوع فعالیت نافرمانی مدنیه و یکی از مکانیزم های خشونت پرهیزی. مثلا بس نشستن یکی از میدونیم مکانیزم های خیلی مهمه مشروطه هستش دیگه. یا مثلا این پرسش مطرح میکنم که مصدق به عنوان یک نخست وزیر یه آدمی است که طرفدار قانونه، طرفدار انتخابات، یک سری مکانیزم خشونت پرهیز داره در مقابل فدایان اسلام و حزب توده و سلطنت طلبها که میخوان از بینش ببرن. عملا معلومه که میخوان از بینش ببرن، یعنی هر کدومش میخوان میان قدرت رو بگیرن، ولی او برخورد قهرامیز نمیکنه با هیچ کدوم. چرا؟ به خاطر اینکه اعتقادات لیبرالیش، حالا بگیم برای اینکه یه لیبرال تمام عیاره، اعتقادات لیبرالیش اینیست که آقا لیبرالیسم مساویست با این که شما با انتخابات باید پیروز بشید یا شما حکومت قانون باید داشته باشید. بنابراین خشونت پرهیزیش مثل تیپ گاندی نیست که یک چیز معنوی باشه و دینی پشتش باشه، نه، مکانیزم اینیست که شما خشونت رو چگونه مهار کنید، در یک مملکت خشونت چگونه مهار کنید. خیلی خوب. حالا برعکسش نظام های انقلابی که میخوان با این خشونت بیان به قدرت برسن، نکنن نمیخوان مهارش کنن، میخوان ازش استفاده ابزاری بکنن برای رسیدن به قدرت، درسته؟ خب به نظر من اینجاست که ما میتونیم این کار تاریخیمون رو انجام بدیم. یعنی ما پرسش هایی که میکنیم ببینیم که این فرایند آگاهی یابی تاریخی چی بوده، نه اینکه چه اتفاقاتی افتاده و ما بیایم این اتفاقات رو بزرگشون کنیم و هی بگیم که ما با این اتفاقات میخوایم فقط زندگی کنیم، یا فقط ما با قهرمانان اون رویدادها میخوایم زندگی کنیم. خب این که به نظر من ما رو به جایی نمیبره در حقیقت. بنابراین مسئله بزرگی که هستش اینیست که برای هگل یا برای اصولا برای تو فلسفه هم خیلی مطرحه، ولی خب ما میبینیم که برای بعضی از تاریخ نویسان مهمه، اینیست که شما با چه مفاهیم جدیدی دارین یه واقعیتی رو نگاه میکنین. اگه ما با همون مفاهیم قدیمی بخوایم بیایم یه واقعیتی رو دو مرتبه توصیف کنیم، خب ما نمیتونیم این در حقیقت این آگاهی‌یابی رو داشته باشیم، نمیتونیم. الان مسئله بزرگی که ما، یعنی ما پرسش فلسفی که میتونیم بکنیم از تاریخ ایران اینیست که ما با چه مفاهیم جدیدی میتونیم نگاه کنیم به تاریخ خودمون. به نظر من به جای اینکه دو مرتبه با همون مفاهیم قدیمی که مفاهیم فرسوده هستن و داریم به نوعی همطور دو مرتبه تکرارشون میکنم، نمیخوام کلمه نشخوار رو بگم، تعبیر زشتیه، ولی واقعا کلمش اینه اگه بخوام استفاده کنم. خب ولی داریم تکرارش میکنیم، یعنی همین چیزی که هگل بهش میگه رپتیشن، و رپتیشن چیز منفیه، میدونین شما اگه توش فکر نباشه این هم توی تکرار مکرراته، مفاهیم جدید از توش در نمیاد. بنابراین مسئله ما مسئله درجا زدن در حقیقت نباید باشه، همین که من دارم در پاسخ میدم به سوالی که شما کردین، درجا زدن نیست در حقیقت، این نیست که حتی وقتی ما به گذشته هم نگاه میکنیم، ما به گذشته به صورت فقط یک رویداد نگاه نکنیم، یعنی به صورت یک چیز استاتیک نگاه نکنیم، ما اونو به عنوان یک در یک استمرار در یک فرایندی نگاه کنیم که اون به ما یک آگاهی رو بده برای اینکه ما بتونیم در مورد حال اون نگاه کنیم. یعنی ما همیشه در این حرکتی که هگل هم ازش صحبت میکنه قرار داشته باشیم، ما همیشه در این استمرار قرار داشته باشیم، ما در همیشه در این سیر منفیت قرار داشته باشیم، ما همیشه در این فعلیت یافتگی قرار داشته باشیم. اینه که اینجاست که به نظر من ما میتونیم به پرسش اصلی برسیم. میتونیم، یک پرسش هم نیست، یک بار برای همیشه هم نخواهد بود، اینه که ما مطمئنیم اگه در این وضعیته، ولی خب به هر حال ما رو در یک استمرار قرار میده که از اون استمرار میتونه که اتفاقا به پاسخهای جدید برسیم. و اتفاقا این قسمت آخر هم من بگم برای اینکه جواب ندادم در مورد تز آنتیز سنتز، دقیقا اتفاقا هگل، حالا من مال همه رو نمیگم برای اینکه وقت نداریم، دقیقا هگل یه فیلسوفیست که در ارتباط در مقایسه با فلسفه قبلیش این استمرار رو وارد این بحث تز آنتیتز سنتز میکنه. یعنی مثلا یه آدم مثل کانت این استمرار اصلا براش مهم نیست به این معنا وقتی که داره در واقع درباره اون مفاهیم فقط صحبت میکنه، برای اینکه اون مفاهیم در دو چارچوب قرار میده، یکی مفهوم مقولات، مقولایی که کاتگوری که صحبت میکنه، یکی هم آنتینومینوم. یعنی میاد میگه که خب یه عده میان میگن که یه تزی دارن، میگن که این تز عبارت است از اینکه هم که هفته دیگه هم تو هفته پیشم صحبتش کردیم که کیهان لایتنایی است، یه عده آنتی تزشو میگن که کیهان لایتنایی نیست، ولی من میتونم به یک سنتزی برسونم که همین تز همین آنتی تز در صورت بگیره هر دوش باشه، ولی نتیجه‌گیری اون نیست که خب این عملا ما رو به جایی نمیرسونه. یعنی چون کانت اینو در یک فرآیند مثل هگل نمیبینه، او اعتقاد داره که عقل در حقیقت باید نقش خودش رو درست بازی کنه. نه؟ برای هگل این مسئله اصلا از ابتدا یه جور دیگه مطرح میشه، اتفاقا ویژگی فلسفه‌اش هم در رابطه با قبلی‌ها اینه، او اصلا همه چی رو در این فرآیند آگاهی‌یابی میبینه، درسته؟ نه اینکه جدا جدا، همه رو در یک فرآیند میبینه، به خاطر اینکه سوژه رو، یعنی سوژه‌ای که سوژه شناخت هست، اونو از فاعل شناخت و از موضوع شناخت جدا نمیکنه، همه هر دوتا رو در رابطه با همدیگه نگاه میکنه. بنابراین اعتقاد داره که اگر اون سوژه شناخت بخواد که موضوع شناخت رو در یک تحولی ببینه باید خودش هم تحول پیدا بکنه. این باز مسئله ماست. حالا برمیگردم دو مرتبه این با این بحثمون پایان میدم. مگه غیر از این نیست که ما 35 ساله که به عنوان سوژه شناخت خودمون هیچ تحولی نداشتیم ولی همش میخوام در یک تحول ببینیم. خب اگه سوژه شناخت خودش تحول نداشته باشه و تحول پیدا نکنه، خب طبیعتاً نمیتونه به این مفاهیم جدید برسه. میدونی خودش ثابت مونده، بعد میگه که خب من میخوام همجا بیستم ولی این به دور من چیزای مختلف بچرخه. خب اگه خودش هم حرکت نکنه، هم نمیتونه که از این نقطه به اون نقطه نره، نمیتونه به اون مفهوم جدید دست پیدا بکنه، به اون معنای جدید برسه. حالا این معنا میخواد معنای از جدید از انقلاب باشه، از آزادی باشه، از دولت باشه، از جامعه مدنی باشه، از خیلی چیزای دیگه باشه. نمیتونه دیگه طبیعتاً. و این موضوعیست که من فکر میکنم که ما میتونیم مهمیه در میون بسیم. خیلی ممنون.